بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در ادامه سفر آسیایی خود از اندونزی دیدار میکند. نخست وزیر بریتانیا در صدر یک هیئت بزرگ اقتصادی از چین دیدار میکند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند. صبح بخیر ایران. ساعت 7 صبح در تهران و 4:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه 18 آبان 1389 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2010 میلادی. سردترین شهر ایران امروز اهر است با 2 درجه بالای صفر و گرمترین شهر کشور بندرعباس است با 32 درجه بالای صفر. بد نیست اشاره کوتاهی هم داشته باشم به یکی دو واقعه مهم تاریخی این روز. به عنوان مثال دکتر حسین فاطمی روزی چون امروز در 18 آبان ماه سال 1333 تیرباران شد، یعنی 56 سال پیش. همونطور که میدونید وی وزیر خارجه دولت دکتر مصدق بود که در پی کودتای 28 مرداد دستگیر شد. امروز همچنین مصادف است با سالگرد انتخاب جان اف کندی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در سال 1960. در نیم ساعت آینده من شاهین بشیری همراه همکارانم در نخستین مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها میهمان شما هستیم. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برساند. صبح بخیر آقای خمسه‌پور.
صبح بخیر آقای بشیری. صبح بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود و پس از دیدار با رهبران هند از اندونزی دیدن می‌کند. وی در این سفر قصد دارد با رهبران اندونزی در مورد گسترش مناسبات امنیتی و تجاری گفتگو کند. اهمیت اندونزی برای آمریکا دارای دلایل متعدد راهبردی است، به ویژه که نقش این کشور به عنوان متحدی برای آمریکا رو به افزایش است. باراک اوباما پیشتر در دهلی نو پایتخت هند بر لزوم گسترش همکاری‌های هند و آمریکا تاکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم شد. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در رأس یک هیئت 50 نفره از بازرگانان بریتانیایی برای دیداری 2 روزه وارد چین شده است. وی قرار است در این دیدار با ون جیاباو نخست وزیر چین دیدار کند. چین پس از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو بار دیگر اعلام کرده است و همچنان نمی تواند تایید کند که همه جنبه های برنامه هسته ایران صلح‌آمیزند. یوکیو آمانو که در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گفت از تهران خواست به همه قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز قطعنامه های شورای امنیت عمل کند و از جمله برنامه غنی‌سازی خود را متوقف سازد. وی تاکید کرد که ایران همکاری لازم را نداشته تا آژانس بتواند تایید کند که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی بیان می‌شود که تهران و گروه 5+1 برای برگزاری مذاکرات در روزهای آینده اعلام آمادگی کردند. خبرگزاری مهر گزارش داده است نمایندگان دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم پزشکی ایران با محمد باقر لاریجانی رئیس این دانشگاه دیدار کردند و تجمع آنها پایان یافته است. به گزارش مهر در این دیدار بر پیگیری مطالبات دانشجویان تاکید شده است. نمایندگان دانشجویان بر اینکه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان رده دوم محسوب نشوند و مشکلی برای مدرک فارغ التحصیلی و امکانات خوابگاهیشان پیش نیاید تاکید داشتند. دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه 8 آبان ماه بر اساس ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اسلامی منحل شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است 4 تن از روزنامه نگارهای با سابقه روزنامه همشهری برکنار و 1 تن از آنها اخراج شدند. این 4 روزنامه‌نگار جمشید پور اسکندر، عباس اسدی، سهیلا نیاکان و غلام علی شیدفر هستند که هر کدام سابقه بیش از 20 سال کار در این رشته دارند. تا کنون مدیریت روزنامه همشهری برای برکناری های به وجود آمده توضیحی نداده است. کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان تهران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به افزایش 6% مستمری ها در تأمین اجتماعی، خواستار افزایش 15% مستمری های سازمان تأمین اجتماعی شدند. در این نامه آمده است که تصمیم دولت مبنی بر افزایش 6% مستمری ها با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی منطبق نیست و از محمود احمدی نژاد درخواست شده است که دستور رفع این مشکل را صادر کند. 1,300,000 تن بازنشسته تأمین اجتماعی در ایرانند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. اظهارات قائم مقام سفیر ایران در سازمان ملل در آستانه مذاکرات هسته‌ای و مشخص نبودن تاریخ این مذاکرات. محکوم شدن بازداشت فعالان دانشجویی توسط روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، مصاحبه‌ای با یک فعال دانشجویی مقیم ترکیه.
این دوستان اخیراً که بازداشت شدن، جدا از لحظه بازداشتشون که اصولاً غیرقانونی بوده و حکمی هم ازشون نشون داده نشده، اینا برای فشار بر دفتر تحکیم بوده.
اشاره به یک مناسبت تاریخی مهم که در آخرین سالهای قرن بیستم معادلات سیاسی جهان امروز را تغییر داد. نگاهی داریم به فروپاشی دیوار برلین. در گزارشی اقتصادی به لایحه برنامه پنجم دولت نگاهی می‌اندازیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. کشاکش‌های سیاسی بر سر پرونده هسته‌ای ایران پیش از آغاز مذاکراتی که قرار بوده در اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده برگزار شود، روز دوشنبه با اظهارات مدیر کل آژانس در نیویورک و واکنش قائم مقام سفیر ایران در سازمان ملل ادامه پیدا کرد. در این میان اظهارات نخست وزیر اسرائیل در مورد ناکارآمد بودن تحریم‌های اقتصادی و توصیه به استفاده از حربه تهدید نظامی و مخالفت آمریکا با این نظر، بعد دیگری به این اظهار نظرها قبل از آغاز مذاکرات داده است. گزارشی در این باره را از مهرداد میرداماده می‌شنویم.
هم سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای و هم کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان مذاکره کننده اصلی گروه 5 به علاوه 1 در پرونده هسته‌ای ایران، روزهای پس از 20 آبان ماه را برای آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای مناسب دانستند. هرچند زمان و مکان این گفتگوها هنوز مشخص نشده، اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در سفر خود به بریتانیا اظهار داشته که کشورش میزبان این مذاکرات خواهد بود که به زودی برگزار می شود. در آستانه آغاز دوباره این مذاکرات، موضع‌گیری ها در مورد پرونده هسته ایران اهمیت و بازتاب بیشتری پیدا کرده است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ضمن ناکافی خواندن همکاری ایران با آژانس، از ایران خواست تمام قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل را به مورد اجرا گذارد. در واکنش به این سخنان، اسحاق آل حبیب قائم مقام سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشته که ایران در انتظار آن است تا به حسنیت طرف‌های دیگر مذاکرات پی برده و از قصد واقعی آنها برای آغاز گفتگوهای موفق و هدفمند آگاه شود. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که سرگرم دیدار از آمریکاست، در سخنانی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برای توقف برنامه هسته‌ای تهران کافی ندانست و خواستار تهدید نظامی ایران شد. وی در سخنان خود گفت که تهران تنها یک بار 7 سال پیش با تعلیق غنی‌سازی موافقت کرد و آن زمانی بود که تهدید نظامی علیه خود را امری جدی و اجتناب ناپذیر تلقی می کرد. لذا تنها تکرار این تهدید می تواند سران حکومت ایران را از بلند پروازی های هسته‌ایشان باز بدارد. دولت مردان آمریکایی در واکنش به این سخنان موضع مخالف گرفتند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از اثرگذار بودن تحریم‌ها سخن گفته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع، رویکرد غیر نظامی به مسئله هسته‌ای ایران را اثرگذار دانسته و گفته که بدین ترتیب میتوان تهران را متوجه پیامدهای عدم اعتمادسازی در سطح بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش کرد. در شرایط کنونی شاید اظهار نظر عبدالله گل بیانگر دیدگاه غالب در حل مسئله هسته‌ای ایران باشد. رئیس جمهوری ترکیه در مورد آغاز مجدد گفتگوها بین کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران گفته است که این گفتگوها برای اعتمادسازی و حل دیپلماتیک اختلافات بر سر برنامه اتمی ایران مهم خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی بود در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1. اما روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالان دانشجویی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرد. در روزهای اخیر علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده در شهرهای گوناگون ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود خواستار آزادی این فعالان دانشجویی و سایر دانشجویان زندانی مانند مجید توکلی، مجید دوری، بهاره هدایت، میلاد اسدی، کوهیار گودرزی و ضیاء نبوی شد و اعلام کرد که مانند گذشته مصمم و استوار به فعالیت و راه خود ادامه خواهد داد. سلمان سیما، فعال دانشجویی که در ترکیه به سر می‌برد، در مورد بازداشت اخیر فعالان دانشجویی به بهروز کارونی می‌گوید:
این بار هم با شاهد این هستیم که فشارهای سنگینی بر جریانات دانشجویی وارد میشه و در رأس این همه جریانات جریان دفتر تحکیم هست که فشارهای زیادی رو بر این مجموعه وارد کردن. به عنوان مثال میلاد اسدی و بهاره هدایت هنوز از سال گذشته در زندان هستند، با احکام سنگین مواجه هستند. این دوستان اخیر هم که بازداشت شدن، جدا از لحظه بازداشتشون که اصولا غیر قانونی بوده و حکمی هم فرضاً نشون داده نشده، اینها برای فشار بر دفتر تحکیم بوده و برای جلوگیری از پویای بیشتر در این مجموعه بوده.
این فشارهایی که داره به فعالین دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی در بیش از یک سال گذشته وارد میشه و خود روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت هم از اون به عنوان تلاش برای ریشه‌کن کردن این تشکل به حساب آورده، به نظر شما جوابگو خواهد بود یا خیر؟
دانشگاه اصولاً در رأس همه تحولات هست. 30 ساله که دانشگاه ها با مشکلاتی مواجهه، انقلاب فرهنگی میشه، بحث پوشش هست، بحث حجاب هست، بحث سهمیه‌دارها هست، بحث ارگان های شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی توی دانشگاه هست. بالاخره افتان و خیزان جریانات دانشجویی وجود داشته، اعتراض دانشگاه ها وجود داشته، اعتراض دانشجویی وجود داره. سوال مطرح اینجا میشه، من میخوام سوال شما رو با یه سوال دیگه جواب بدم: مگر اینکه دانشگاه نمرده، مگر اینکه فتنه خط نشده، جنبش سبز مگر شکست نخورده، پس این همه بازداشت ها نشانگر چیه؟ اینها همه نشون میده که جریانات دانشگاه زنده هست. حالا شاید سرکوب بتونه به صورت مقطعی جلوی بعضی از حرکات رو بگیره، ولی ماهیت دانشگاه ماهیت پویاست، ماهیت سیالیه.
در کنار بازداشتهایی که صورت گرفته، شاید این هستیم که در زندان ها هم علیه برخی از دانشجویان زندانی فشارهایی وارد میشه، از جمله آقایان گودرزی و دوری به تبعید فرستاده شدن. چنین فشارها داره وارد میاد به این دانشجویان زندانی؟
حقیقت اینه، دوستانی که در زندان ها هستن به خودی خود یک نوع جایگاه رهبری، یک نوع جایگاه تاثیرگذاری پیدا میکنن. وقتی بیانیه ها و نامه های دانشجویان و سایر فعالین سیاسی از زندان میاد بیرون، خود اون یک نوع اتحاد هست، خود اون یک نوع رهبری هست. خب مسلم فعالین دانشجوی خوشنام و شناخته شده رو امثال ضیاء نبوی عزیز، مجید دوری، بهاره هدایت، میلاد اسدی، سایر دوستان رو در شرایطی نگه می‌دارن که با محیط خارج تماس کمتری داشته باشن، تماس‌هاشون رو قطع می‌کنن، تبعید می‌کنن که نتونن پیامشون رو به دانشجوهای بیرون برسونن و نتونن اون اثرگذاری رو داشته باشن، غافل از اینکه خود این محرومیت‌ها مظلومیت رو برای این دوستان به همراه داره و این مظلومیت به خودی خود صدای اینها رو بلندتر از گذشته به گوش دانشجویان خواهد رسوند و افکار دانشجوها رو متوجه خواهد کرد که دوستان ما در شرایط بدی هستند.
گفتگویی بود با سلمان سیما، فعال دانشجویی. اما امروز 21مین سال روز سرنگونی و فروریزی دیوار برلین است، رویدادی که همچنان به نمادی از امید برای آزادی جهان و جایگزینی صلح و دوستی به جای دشمنی و تفرقه بدل شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
21 سال از فروریزی دیوار برلین می‌گذرد. اکنون دیوار برلین با تمامی بسترهای میخدارش، همه سیمهای خاردارش، همه پست‌ها و برج‌های نگهبانیش و تیراندازان مستقر در آنها برای نسل جوان جهان افسانه‌ای بیش نیست، اما برای آنهایی که از سال 1961 میلادی، سال آغاز ساخت دیوار برلین، تا سال 1989 میلادی، به ویژه آنهایی که در بخش شرقی آن گرفتار بودند و هنوز در قید حیات هستند، نامی مخوف و خاطره‌ای مخوف تر است. کشورهای بلوک شرق آن زمان، همانهایی که رژیم‌های کمونیستی در آنها حاکم بودند، این دیوار را حفاظ خوبی برای پیشگیری از آنچه نفوذ عوامل فاشیستی غرب می‌خواندند می‌دانستند. اصلا آن را دیوار ضد فاشیسم می‌نامیدند. غربی‌ها هم دیوار برلین را وال آف شیم یا دیوار شرم و یا شرمساری می‌نامیدند، که اصطلاحی بود که سالها پس از ساخت دیوار ویلی برانت، صدر اعظم آلمان غربی، بر آن نهاد. در 28 سالی که این دیوار استوار بر جا بود، 5000 نفر تلاش کردند که از آن صعود کرده و خود را به آلمان غربی برسانند و گروهی نیز موفق شدند، اما نزدیک به 200 نفر جان خود را بر سر این دیوار نهادند. چه آنها که موفق شدند و چه آنهایی که جان باختند، الهام بخش فیلم‌های سینمایی بسیاری شدند. 21 سال پیش در روزی چون امروز، 9 ماه نوامبر، دولت آلمان شرقی تحت فشار سیاسی آن دوران، پس از تحولات سیاسی بسیار در شوروی، لهستان و مجارستان و پس از مدت‌ها ناآرامی عمومی در کشور، اجازه داد تا شهروندان آلمان شرقی از دیوار گذشته و به آلمان غربی و برلین غربی بروند. جماعت مشتاق از دروازه‌ها گذشته و حتی از دیوار بالا رفتند و جشنی بود بزرگ در پای دیوار، در آن سوی دیگر، در برلین غربی. در هفته‌های پس از آن، تکه‌های دیوار به غنیمت برده شد تا یادی از دوران محرومیت یا پیروزی و استقامت باشد. روز سوم ماه اکتبر سال 1990 میلادی، 11 ماه پس از فرو ریخته شدن دیوار برلین، نه تنها برلین شرقی و غربی، که هر دو دولت آلمان شرقی و غربی به یکدیگر پیوستند. امروز دیوار برلین می‌رود که به افسانه‌ای بدل شود، اما فروپاشیان به عنوان مظهری برای آزادی جهان همچنان گرامی داشته می‌شود.
گزارش الهه روانشاد بود در مورد سالگرد فروپاشی دیوار برلین. اما فیلم سوفار یا تا کنون، فیلم مستندی است ساخته احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی، که در فستیوال فیلم‌های مستند دانمارک پذیرفته شده و برای اولین بار در آن فستیوال که بزرگترین فستیوال فیلم‌های مستند در کشورهای اسکاندیناوی است به نمایش در می‌آید. مانیا منصور در گفتگو با این مستندساز ابتدا از چند و چون فستیوال فیلم‌های مستند دانمارک می‌پرسد. احمد جلالی فراهانی:
دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کوپنهاگ هست. از تمام کشورهای جهان توی این جشنواره حضور دارن. بالای 200 فیلم در این جشنواره قرار اکران بشه که از 4 نوامبر کار خودش رو شروع کرده و تا 14 نوامبر ادامه پیدا میکنه. از کشورهای ایران، کشور خاورمیانه و همچنین شاخ آفریقا سعی کردن دستن در کاران جشنواره که از تمام نقاط جهان حتما توی جشنواره فیلم حضور داشته باشه.
بله، شما یکی از کارهاتون در جشنواره پذیرفته شده، قراره اونجا اکران بشه. در مورد فیلمتون بگین که موضوعش چی
هست. فیلم سوفارم، یا به عبارت بهتر اسم فیلم هست سوفار، که برگرفته شده از نام اون گروه رپی هستش که در ایران فعالیت‌های زیرزمینی می‌کردن. اینها در جریانات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تصمیم می‌گیرن بعد از اینکه جنبش سبز راه می‌افته قبل از انتخابات، که یک آهنگی برای جنبش سبز بخونن، با این تفاوت که این آهنگ مروری داره بر 31 سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران. هدفشون هم از این کار این بوده که مردم رو تشویق بکنن که در انتخابات شرکت بکنن، و در واقع فیلم مروری هست بر نحوه ساخته شدن این آهنگ و اینکه به هر حال خواننده‌های زیرزمینی که توی این فیلم درباره‌شون فیلم ساخته شده با چه مشکلاتی روبرو هستند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و وقایعی که رخ داد، تظاهرات خیابانی و کشته شدن جوانهای ایرانی مثل ندا، سهراب و سایر عزیزانی که جون خودشون از دست دادن، این گروه تصمیم میگیرن خواننده هاش که موسیقیشون رو تغییر بدن و جنایاتی که اتفاق افتاده در خیابون‌های تهران علیه تظاهرات کنندگان رو هم توی آهنگشون بگنجونن، که فیلم درباره این موضوع و اینکه چه اتفاقاتی بر سر این دوتا جوان میفته. یکی از اونها دستگیر میشه، شکنجه میشه و به مدت 35 روز در زندان هست. فیلم مروری هست بر وقایعی که بر سر این دوتا خواننده رخ میده.
گفتیم که راجبه این گروه موسیقی زیرزمینی هستن در ایران، پس این فیلم هم به نوعی فیلم زیرزمینی محسوب میشه، احتمالاً بدون مجوز شما
اصلا قرار هستش که این فیلم در بخشی اکران بشه که عنوانش هست سینمای مستند زیرزمینی در ایران. و اتفاقا من چون اساسا فیلم هایی که کار کردم به صورت مستند در ایران هیچ کدومشون رسمی نبوده و همه فیلم‌ها به صورت زیرزمینی ضبط و ثبت شده، اینه که بله اینم یکی از کارهای زیرزمینی من هست، که فکر می‌کنم دلیل توفیق فیلم همین نکته است که خود سازندگان فیلم هم دقیقاً عین اون خواننده‌ها فعالیتشون زیرزمینیه.
شما به عنوان کسی که چند تا فیلم زیرزمینی ساختین و فیلمساز زیرزمینی محسوب میشین، چه مشکلاتی در ایران هست؟ این فیلمسازان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
اولاً که یه فیلمساز زیرزمینی در ایران به هیچ نمیتونه صحنه‌های عمومی یا صحنه‌هایی که در خیابان‌ها یا در اماکن عمومی دوست داره بگیره، لازم داره برای فیلمش رو به صورت رسمی بگیره و مجبوره که اینا رو قاچاقی ضبط بکنه. برای همین فیلم سوفار مثلا من چند تا صحنه از فیلم هستش که توی خیابون باید حتما از آمد و شد خودروها میگرفتم. خب من برای این خیلی دچار دردسر و اذیت و آزار شدم. اساسا سینمای مستند زیرزمینی و یا حتی سینمای داستانی زیرزمینی به دلیل اینکه قرار هست آنچه را که جمهوری اسلامی بر نمیتابه و قطعا سانسور میکنه اگر شما بخواید اون رو کار بکنید و میخواد از اون خود سانسوری خودش رو نجات بده، در نتیجه مشکل داره با مراجع رسمی و مراجع قانونی و این هم هزینه خیلی سنگینی برای کسی که میخواد این کار بکنه داره، هم از نظر امنیت جانی ممکنه که براش دردسر ایجاد بکنه، کما اینکه شما دیدید فیلمسازهای معروف و مطرحی مثل آقای پناهی دستگیر میشن و زندان میرن.
خب حالا سری میزنیم به مسائل اقتصادی ایران. صبح بخیر آقای خواند. نمایندگان بخش خصوصی ایران میگویند که دولت به بازرگانی خارجی و به ویژه صدور کالا به بازارهای جهانی بی‌توجه و انتقادهایی را از این لحاظ به لایحه برنامه پنجم وارد آوردن. در این انتقادها چه نکاتی بیش از همه جلب توجه میکنه؟
صبح بخیر. بخش مهمی از این انتقادها در یادداشتی دیده میشه به قلم محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که دیروز در تعدادی از رسانه‌های کشور منتشر شد. این یادداشت نشون میده که بخش خصوصی ایران به شدت علاقمند است در بازرگانی بین‌المللی شرکت کنه، مثل همتایان خودش در ترکیه، مالزی، تایلند، برزیل و ده‌ها کشور دیگه بره به تصاحب بازارهای جهانی، کشور رو از وضعیت تک محصولی فعلی بیرون بیاره و بازرگانی خارجی رو در خدمت توسعه کشور قرار بده. آقای راسخ در یادداشت خودش میگه، دقیقاً نقل میکنم، تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته آشکارا نشون داده که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یک پارچه و فرایند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته، توجه و تمرکز شایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات است، به ویژه صادرات کالاهای صنعتی. و بعد آقای راسخ توضیح میده که لایحه برنامه پنجم که در حال حاضر مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست به بازرگانی و نگاه به بازارهای جهانی کم توجهی نشون داده.
ولی دولت جمهوری اسلامی مدام از رشد صادرات غیر نفتی صحبت میکنه، از جمله دو روز پیش در گزارش گمرک.
دقیقاً گمرک جمهوری اسلامی در گزارش روز یک شنبه‌اش اعلام کرد که در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی صادرات غیر نفتی کشور با یک جهش 26% نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است به 17.5 میلیارد دلار. مسئله در اونجاست که محافل کارشناسی، حتی اونهایی که وابسته به دولت هستند، این آمار رو قبول ندارند و میگویند که دستگاه اجرایی بخشی از فراورده‌های نفتی رو صادرات غیر نفتی جا میزنه و آمار مصنوعی ارائه میده. تازه همین رقم مصنوعی هم در مقایسه با صادرات کشورهای مشابه خیلی ناچیز است.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران چه پیشنهادهایی داره برای ایجاد تغییر در بازرگانی خارجی کشور؟
دبیر کل این نهاد آقای راسخ 15 پیشنهاد مطرح میکنه که مهمترین اونها تعامل با خارج است. او میگوید که توسعه روابط سیاسی و تنش‌زدایی روابط به عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی است. همین نکته به خصوص در رابطه با تحریم های خارجی پیش از این و حتی طی چند هفته گذشته از طرف تعداد زیادی از نمایندگان بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته. از بین سایر پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران میشه اشاره کرد به بهبود فضای کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، کاهش هزینه صادرات، تلاش برای کم کردن ریسک در فعالیت های اقتصادی و همینطور عضویت در سازمان تجارت جهانی.
مسائل اقتصادی بود در گفتگو با فریدون خاوند. حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی که حاصل تلاش همکارم فریبرز غریب است.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران بازی‌های آسیایی سال 2010 در گوانجوی چین را با کسب 1 پیروزی پرگل آغاز کرد. تیم ایران در اولین دیدار خود در بازی‌های آسیایی عصر دوشنبه در 1 بازی 5 گله با حساب 4-1 ترکمنستان را شکست داد. در بازی دیگر گروه ایران، گروه B تیم ویتنام شگفتی ساز شد و 3-1 بحرین را مغلوب کرد. تیم امید ایران فردا در دومین بازی خود به مصاف بحرین زخمی می رود. در جدول گروه B در حال حاضر ایران و ویتنام با 3 امتیاز در رتبه های اول و دوم ایستادند. روز دوشنبه همچنین در 1 بازی داغ و سنتی آسیایی کره شمالی با 1 گل تیم مدعی کره جنوبی را شکست داد. مالزی 2-1 قرقیزستان را برد، فلسطین و اردن بدون گل مساوی شدند و چین میزبان با 3 گل در مقابل ژاپن تسلیم شد. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان نماینده باشگاه‌های ایران که به بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده در صورت قهرمانی جایزه 1.5 میلیون دلاری AFC را تصاحب می‌کند. این مبلغ به غیر از پاداشی است که فیفا برای حضور نماینده آسیا در مسابقات جام باشگاه‌های جهان به قهرمان آسیا پرداخت خواهد کرد. تیم ذوب‌آهن برای انجام بازی فینال لیگ قهرمانان هم‌اکنون در ژاپن به سر می‌برد. طبق برنامه تیم‌های ذوب‌آهن ایران و سوئنگنام کره جنوبی روز شنبه پیش رو 22 آبان در ورزشگاه ملی شهر توکیو بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا را برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عزیز علی حسینی پدر سعید علی حسینی وزنه‌بردار محروم شده ایرانی گفت 2 وکیل ایرانی و انگلیسی شکایت پسرش را در دادگاه عالی ورزش پیگیری می کنند. وی همچنین اعلام کرد علاوه بر شکایت به دادگاه عالی ورزش، نامه‌ای هم برای تجدید نظر به فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ارسال خواهیم کرد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری 2 روز پیش سعید علی حسینی وزنه‌بردار جوان ایرانی را به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش مادام العمر از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. ایران با بازیکنان جام جهانی 98 در مسابقات فوتبال پیشکسوتان جهان شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال پیشکسوتان جهان در رده سنی 35 تا 42 سال با شرکت 8 تیم از جمله آمریکا، اسپانیا و انگلیس آذر ماه جاری در کشور مکزیک انجام خواهد شد.
به گفته مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، این کشور با ترکیبی از بازیکنان جام جهانی 1998 فرانسه در این بازی‌ها شرکت می‌کند. فریدورز فری، رادیو فردا.
خب عزیزان، آنچه شنیدید نخستین مجله بامدادی رادیو فردا بود. نیم ساعت دیگر دومین مجله بامدادی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.